سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می‌کنیم. نخست سرخط خبرها. تجارت دو جانبه بین افغانستان و پاکستان نسبت به سال گذشته 53% کاهش یافته. وزارت مالی حکومت طالبان تعرفه‌های گمرکی را بر بعضی اقلام بیشتر ساخته است. تظاهرات در ایران همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها. تجارت دو جانبه میان پاکستان و افغانستان نسبت به سال گذشته 53% کاهش یافته است. رسانه‌های پاکستانی امروز گزارش دادند که حجم تجارت میان افغانستان و پاکستان در نیمه نخست سال مالی 2024-2025 از 1.26 میلیارد دلار به 594 میلیون دلار در مدت مشابه سال مالی جاری کاهش یافته است. دلیل اصلی این کاهش بسته شدن مسیرهای ترانزیتی میان دو کشور همسایه عنوان شده است. منابع رسمی در پاکستان به روزنامه نیشن گفتند که صادرات پاکستان به افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 55% کاهش یافته و از 754 میلیون دلار به 336 میلیون دلار رسیده است. گذرگاه‌ها بین افغانستان و پاکستان به دنبال درگیری نیروهای طالبان و پاکستان حدود 3 ماه پیش از سوی حکومت پاکستان مسدود شدند. مسدود ماندن گذرگاه‌ها بین دو کشور زیان بزرگ اقتصادی را به تاجران و کسب‌وکاران دو کشور نیز وارد کرده است. وزارت مالی طالبان اعلام کرده است که تعرفه‌های گمرکی بر برخی اقلام و میوه‌ها افزایش یافته است. این وزارت روز پنجشنبه در یک خبرنامه گفته است که بر میوه‌های وارداتی مانند ناک، انگور و توت زمینی 80% تعرفه گمرکی وضع شده است. افغانستان خود یک کشور صادرکننده میوه است، اما با آن هم برخی میوه‌ها را از کشورهای همسایه وارد می‌کند. وزارت مالی طالبان همچنان گفته است که تعرفه گمرکی بر بوت‌های پلاستیکی از 30% به 50% افزایش یافته و تعرفه بر پتاقی و کاغذپران از 10% به 80% بالا برده شده است. اعتراض‌ها در ایران بیش از پیش گسترش یافته و شب گذشته در 12 شب بزرگترین تظاهرات برگزار شد. رهبر ایران علی خامنه‌ای معترضان را اغتشاشگر و عناصر مضر خواند و گفت که آنها برای خوشحال کردن رئیس جمهور آمریکا دست به راهپیمایی می‌زنند. شورای عالی امنیت ملی این کشور نیز امروز در بیانیه ادعا کرد که اعتراض‌های سراسری در ایران به هدایت اسرائیل سازماندهی شده است. از شب گذشته اینترنت در ایران به طور کامل قطع شده است. در جریان این اعتراض‌ها 10 نفر از معترضان توسط نیروهای امنیتی ایران کشته یا بازداشت شدند. رادیو و تلویزیون دولتی ایران نیز تایید کرده است که شماره از نیروهای امنیتی هم کشته شدند. و روسیه یک راکت بالستیک جدید دارای قابلیت هسته‌ای با چندین کلاهک جنگی را به سوی غرب اوکراین شلیک کرده است. این حمله بخش از موج گسترده حملات راکتی و پهپادی بود که شمار از شهرهای اوکراین به ویژه پایتخت این کشور کیف را هدف قرار داد. در نتیجه این حملات دست کم 4 نفر کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اوکراین اندک پیش از نیمه شب هشدار داده بود که احتمال دارد روسیه از مرکز آزمایشی کاپوستینیار راکت شلیک کند. این نیرو سپس در یک خبرنامه اعلام کرد که روسیه یک راکت بالستیک بسیار سریع را پرتاب کرده است. پیش از این نیز گزارش شده بود که در نتیجه حملات روسیه بخش‌های از زیرساخت‌های برق، گرمایش و آب اوکراین فلج شده و در میان دمای یخبندان حدود 1 میلیون نفر در تاریکی قرار گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. پلیس ترکیه می گوید هنوز هم بیشترین هیروئین از افغانستان به جهان قاچاق می شود. در این مورد صحبت هم داریم با یک آگاه امور مبارزه با مواد مخدر. در ایران حالات به کدام سمت می رود؟ یک تحلیلگر می گوید
یک فساد گسترده در درون سیستم دولتی جمهوری اسلامی وجود دارند. اینا عواملی است که رفاه مردم را روز به روز به طرف پایین سوق دادند.
وضعیت برق در افغانستان چگونه است؟ یک باشنده کابل گفت
ما روز میشتیم که پروژه افتکار شد ای پروژه را وارا برداریس پروژه شد مگم هیچ فایده شنه دیدیم هنوز پرسوی برخوز برو زیاد میشه
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
پلیس ترکیه گزارش داده که افغانستان هنوز هم منبع اصلی هیروئین در جهان است. در گزارش سالانه پلیس این کشور برای سال 2025 آمده است که با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، افغانستان در سطح جهان منبع اصلی قاچاق و تولید مواد افیونی، تریاک از جمله هیروئین و دیگر مواد مخدر به شمار می رود. حکومت طالبان همواره گفته که به اجرای کامل ممنوعیت کشت کوکنار متحد است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پلیس ترکیه در گزارش با ابراز نگرانی از افزایش مراکز تولید مواد مخدر با ویژه هیروئین و گسترش مصرف مواد مخدر مصنوعی در این کشور ادعا کرده که افغانستان با وجود ممنوعیت اعلام شده از سوی حکومت طالبان همچنان منبع اصلی هیروئین در جهان به شمار می رود. ریاست مبارزه با مواد مخدر و جرایم پلیس ترکیه روز پنجشنبه 8 جنوری با نشر گزارش 198 صفحه‌ای سالانه اش گفته که میزان ضبط هیروئین در ترکیه در سال 2024 میلادی 31% افزایش یافته و به 4.3 تن رسیده است. در این گزارش آمده که با وجود ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان در افغانستان، این کشور همچنان بزرگترین عرضه کننده و منبع جهانی در تولید و قاچاق مواد افیونی، تریاک از جمله هیروئین و سایر مواد مخدر باقی مانده است. در گزارش همچنان افزوده شده که پس از ممنوعیت کشت کوکنار از سوی حکومت طالبان، گروه های قاچاقچی برای کاهش تاثیرات این ممنوعیت بر عرضه هیروئین اقدام به ذخیره سازی تریاک کردند. در گزارش آمده که این ممنوعیت باعث کاهش عرضه هیروئین شده، اما تاکید شده که این وضعیت در عین حال برخی مصرف کنندگان آن را به استفاده از مواد مخدر مصنوعی سوق داده است. بر اساس گزارش سال 2025 پلیس ترکیه، این کشور از نقش سنتی خود به عنوان مسیر ترانزیت مواد مخدر غیرقانونی فراتر رفته و اکنون به بازار مصرف و مرکز تولید این مواد نیز تبدیل شده است. گزارش می افزاید که همانند گذشته، مسیر بالکان، مسیر جنوبی و مسیر شمالی همچنان پرکاربردترین راه‌ها برای قاچاق مواد افیونی تولید شده در افغانستان هستند. در گزارش سالانه پلیس ترکیه همچنین آمده که افغانستان علاوه بر تریاک به عنوان منبع مهم میتافیتامین نیز مطرح است. تولید این ماده ارتباط نزدیک با گیاه افیدرا دارد و به طور طبیعی در افغانستان رشد می کند. از این گیاه ماده افیدرین برای تولید میتامفتامین به دست می آید. ارزیابی های مربوط به ضبط مواد مخدر نشان می دهد که در میتامفتامین تولید شده در افغانستان از مواد کیمیایی استفاده می شود. با وجود ممنوعیت طالبان در زمینه مواد مخدر، تولید و قاچاق میتامفتامین کاهش نیافته و میزان ضبط آن در کشورهای همسایه از سال 2023 به این سو افزایش یافته است. بانک حکومت طالبان همواره چنین گزارش‌هایی را رد کرده، اما شمار از دهقانان در برخی ولایات افغانستان به کشت کوکنار در زمین‌های خود اعتراف می‌کنند و دلیل آن را فقر گسترده، نبود کشت بدیل و بیکاری عنوان می‌کنند. بدخشان یکی از این ولایات است که در ماه اسد سال جاری خورشیدی در پای تخریب مزارع کوکنار میان طالبان و دهقانان محلی درگیری صورت گرفت که حتی تلفات جانی نیز در پای داشت. یک دهقان از ولسوالی درایم ولایت بدخشان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود با شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
این سال بیست زمین کدام دیگر نمیکورم. یک کادو غریبی سه چیز دیگر مات یا خونه اولاد دارم با کجا پیدا کنم؟ باصل چپاش گفت دست و زمین کدام کوتاریو گرسنم چورای میشد. یک پول از اون رولت ماموسا سریانی میشد. کو کار غریبی بیرودت دادید. از کجا پیدا کنیم با موزوری؟ زمین دیگر کس گرفتم کوریدم.
یکی دیگر از باشندگان ولسوالی ارگوی بدخشان و مالک زمین زراعتی گفت که هرچند کشت کوکنار نسبت به گذشته کاهش یافته، اما برخی باشندگان برای حل مشکلات اقتصادیشان گاه گاهی به طور پنهانی کوکنار کشت میکنند.
اینجا لالم است و یکی جوانا کار نداره، بیکار است، مردم اینجا بدبخت است. دیگه ایران میریم رو نمیتر، ترکیه میریم دیپورتمون میکنن، مجبور مکلف هستیم باید ما کشت خشخوش بخوشیم.
این دهقان خواستار معیشت و کشت بدیل هستند. در گزارش پلیس ترکیه همچنان آمده که افغانستان هنوز هم در کنار مراکش، پاکستان و لبنان در میان بزرگترین تولید کنندگان و عرضه کنندگان چرس، حشیش در جهان قرار دارد. رادیو آزادی تلاش کرد نظر مسئولین حکومت طالبان را در این باره بگیرد، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله تا زمان نشر گزارش به پرسش‌ها پاسخ ندادند. اما قبلا شماری از مقامات طالبان در گفتگو با رادیو آزادی و در سخنرانی های خود تاکید کردند که کشت کوکنار و تولید، فراوری و قاچاق دیگر مواد مخدر در افغانستان را به شدت کاهش دادند و تلاش میکنند در مناطقی که این دستور هنوز به طور کامل اجرا نشده آن را به طور کامل عملی کنند. قابل ذکر است که ملا هیبت الله رهبر طالبان در ماه اپریل سال 2022 در یک فرمان کشت کوکنار و تولید قاچاق تریاک را غیر قانونی اعلام کرد و بر آن ممنوعیت وضع کرد، اقدامی که در داخل و خارج کشور با استقبال گسترده مواجه شد. بر اساس گزارش ها در آن زمان مزارع کوکنار در حدود 232 هزار هکتار زمین را در بر می گرفت، اما یک سال بعد در سال 2023 کاهش قابل توجهی در آن مشاهده شد. پیش از این نیز چندین سازمان و نهادهای بین المللی با ویژه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد درباره تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور نگرانی ها و گزارش هایی را منتشر کرده بودند. بر اساس بررسی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در سال 2024 حدود 12800 هکتار از زمین های افغانستان زیر کشت کوکنار بوده، اما این میزان امسال به 10200 هکتار کاهش یافته که طبق این بررسی نشان دهنده کاهش 20 درصدی نسبت به سال گذشته است.
گزارش بود در مورد این که پلیس ترکیه میگوید افغانستان هنوز هم منبع اصلی هیروئین در جهان است. در همین مورد صحبت داشتیم با آگاه امور مبارزه با مواد مخدر در افغانستان سید نجیب الله احمدی.
با اساس آخرین گزارش دفتر سازمان ملل متحد در بخش مبارزه مخدر، افغانستان فعلا بزرگترین کشت کننده کوکنار نیست، یعنی کشورهای دیگه هستن که اونا بالاتر از افغانستان کشت میکنن، با وجودی که امسال هم در افغانستان بعضی از نقاط دوردست کشت شده بود. من در قسمت از این که ترکیه ادعا کرده که افغانستان هنوزم بزرگترین تولید کننده تریاک است، خب یک موضوع است که افغانستان در سالهای که سال کشت کوکنار صورت میگرفت از سال 1999 تا 2021 که در مناطق خود طالبان حاکم بودند اونجا کوکنار کشت میشد، بالاتر از تقاضای دنیا چندین مرتبه بیشتر کوکنار کشت میشد و تریاک برداشت میشد، در جاهای بسیار ویژه اونا نگهداری میشدن و تا هنوز هم من قبلا در مصاحبه قبلی گفته بودم که تا 10 سال اگر در افغانستان کوکنار کشت نشه، افغانستان میتونه که بزرگترین تولید کننده هیروئین در سطح دنیا باشد، چرا که اینا میتونن که از ذخایر استراتژیکشان که در مناطق مختلف بودن استفاده کنن.
حال وضعیت مواد مخدری که به جهان میه از افغانستان چقدر است؟ در چه حالت است؟
خب تا هنوز آمار مشخصه که مثال بحث شوه و آمار بستگی به ضبط مواد مخدر در کشورهای منطقه و فرامنطقه است. مثال چقدر ضبط میشه مواد مخدر و چقدر تقاضاست بر مواد مخدر افغانستان یا بر مواد مخدر سنتی. مثال ما یکی تریاک داریم که از افغانستان قاچاق میشه، در بخش‌های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن. دیگه مواد مخدر صنعتی است که مثل متامفتامین شیشه است، تابلت که است و سایر مواد دیگه. با اساس گزارشاتی که مثال نشر شده، کانادا تانسته که تثبیت کنه که متامفتامین یا شیشه از افغانستان تولید شده و کشفش در کانادا شده، مثل دی در استرالیا شده و دیگه کشورهای منطقه کاملا ثابت شده که تا هنوز هم قاچاق برای مواد مخدر در اون مسیری که در افغانستان بودن فعال هستن و عملا کار میکنن.
آمدیم سر موضوع خود هیروئین. این هیروئین خیلی یک پروسه مختلف است با تریاک. حالا که ترکیه ادعا میکنه که بزرگترین منبع هیروئین از افغانستان است و صادراتش از افغانستان است، این تا چه حد میتونه که سازگار باشه و چی تحولات باید آمده باشه که هیروئین از افغانستان حالا به خارج بره؟
خب یک موضوع است که اگر طالبا از مواد مخدری که در اختیار داشتن، از ذخایر استراتژیک که در اختیار داشتن، از او اگر استفاده کرده باشن، ممکن است که هنوز هم افغانستان بزرگترین تولید کننده هیروئین باشه، اما بستگی به آمار مشخصی داره که چی آمار مثال اینا دارن و کدام ضبط یا مسیری که اینا پیدا تانستن که بیشترین است، او به اساس یک آمار میشه که سالانه از طریق یوندیسی نشر میشه. اما گزارش که ترکیه در اختیار داره، فکر میکنم که گزارش تا هنوز امو دقت کاملش زیر سوال است که باید دو درست بررسی شود.
صحبتی بود با سید نجیب الله احمدی، آگاه امور مبارزه با مواد مخدر.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تظاهرات در ایران هنوز ادامه دارد و نیمه شب گذشته وارد 12مین روز خود شد. مقامات ایران بر اعتراض کنندگان تنقید کرده و ادعا می‌کنند که این افراد به دستور اسرائیل و خواست آمریکا به این اعتراضات دست می‌زنند. اما تحلیلگران میگویند که مشکلات داخلی ایران سبب شورش ها شده است. بابک غفوری از بخش فردای رادیو آزادی نگاه با آخرین تحولات ایران انداخته است.
تقریبا در تمام مناطق ایران، شهرهای کوچک و بزرگ، اعتراضاتی برپا شد و میزان حضور معترضان به گونه‌ای بود که یادآور گسترده‌ترین اعتراض‌هایی بود که در تمام دوران حکومت جمهوری اسلامی در ایران رخ داده بود. اتفاقی که افتاد این تظاهرات به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، آخرین ولیعهد ایران، صادر شده بود که از مردم خواسته بود در اعتراض به حکومت ایران رأس ساعت 8 شب به خیابان‌ها بیان، که در پاسخ به این فراخوان تظاهرات مختلفی شکل گرفت در محله‌های مختلفی از شهرهای بزرگ و همینطور مراکز شهر در شهرهای کوچکتر و متوسط. هنوز مشخص نیست که چه میزان افراد به صورت دقیق در این تظاهرات احیانا کشته یا زخمی شدن. وجود کشته ها به نظر میرسه که قطعی باشه با توجه به اینکه از حدود ساعت 10 شب به وقت ایران اینترنت در ایران به شکل کامل دسترسی بهش قطع شد و حتی امکان تماس مستقیم با ایران هم بسیار سخت شد از طریق تلفن‌های معمول. همچنان ارزیابی دقیق آن چیزی که در ایران رخ داده بسیار سخت هست. منابع رسمی حکومت مثل تلویزیون جمهوری اسلامی کشته و زخمی شدن تعدادی رو تایید میکنن، اما اونو نسبت میدن به کسانی که اونها رو تروریست نامیدن و افرادی که در واقع ماموران آمریکا و اسرائیل معرفی میکنن. رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم مرتبط با همین اتفاقات صبح روز جمعه یک سخنرانی عمومی داشت در حضور هواداران حکومت. اونجا به شدت از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد و گفت او دستش به خون هر ایرانی آلوده هستش. به گفته بسیار برخی از تحلیلگران به نوعی دستور برخوردهای سخت‌تر هم داد. منابع رسمی حکومت از تخریب گسترده اموال عمومی صحبت میکنن و میگن که در جریان اعتراض ها خودروها، موتورها، ساختمان های دولتی رو معترضان با آتش کشیدند. در ویدیوهای منتشر شده هم موتورهای یگانه ویژه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی یا خودروهاشون دیده میشه که به آتش کشیده شدن. دادستان اسفراین، یک شهری در شمال شرقی ایران، رو مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی امروز تایید کردند که همراه تعدادی دیگر از ماموران انتظامی کشته شده. خبر کشته شدن افراد دیگر در شهرهای دیگر از ماموران انتظامی رو رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی تایید دارن می‌کنن، اما هنوز رقم کاملی رو اعلام نمی‌کنن. اینا همه در حالیه که با قطع اینترنت وضعیت دقیقی که الان در ایران میگذره خیلی سخت شده خبر گرفتن ازش، و شاهزاده رضا پهلوی که فراخوان اعتراضات پنجشنبه شب رو داده بود بار دیگر حالا خواستار ادامه اعتراضها برای جمعه شب در همون ساعت قبلی شده. اما خب حکومت و مقام‌های حکومت به شدت دارن هشدار میدن نسبت به برگزاری هر نوع تظاهرات تازه و از برخوردهای سخت‌تر حذر میدن همه مردم ایران رو در برنامه‌هایی هم که تلویزیون جمهوری اسلامی امروز داره پخش میکنه.
بابک غفوری همکار ما از بخش فردای رادیو آزادی بود که در مورد تحولات اخیر ایران توضیحات داد. درباره حالات ایران همچنان صحبت داشتیم با دکتر محمد هاشم دانش که در رشته حقوق و روابط بین المللی دکترا دارد. آقای دانش در رابطه با ریشه های ناآرامی و اعتراضات در ایران چنین گفت:
ببینین، جمهوری اسلامی ایران از 1357 تا حال که در ایران قدرت را به دست گرفتن، او انتظار را که مردم داشتن و یا او رفاه و آسایش را که مردم در وقت شاه به فرزندان خود قسم می کنن، در شرایط فعلی به او وضعیت نیستن. یک فساد گسترده در درون سیستم دولتی جمهوری اسلامی وجود دارن. اینا عواملی است که رفاه مردم را روز به روز به طرف پایین سوق دادن. از طرف دیگه که چرا، سوال ایست که چرا بر فعلا نگب شد؟ رژیم خود تقریبا 45-50 سال است که در اونجا حاکم است. وضعیت جهان یک مقدار تغییر خورد و فعلا یک مقدار اشارای هم که از طرف ایالات متحده امریکا بر ایرانی ها میشه، با خصوص عملی را که اسرائیل کردن، مردم ایران به این تشویق شدن که اگر یک حرکتی در داخل انجام بده، پشتیبانی بین المللی و بیرونی هم دارن و این لحاظ میتونه قادر به این شوه که رژیم را تغییر بده و به این وجهت. اما این حرکت ها اکثرا خود جوش است، از داخل خود مردم هستن و مردم حقوق حقه خود میخواد. یعنی این تو نیست که رهبری از این واقعا به دست شاهزاده رضا شاه باشد. شاهزاده رضا شاه میخواد از تندور گرم شده نان خود بزنه. یعنی این تو نیست که او توانایی از این را داشته باشه که همچون یک حرکت گستردهی که ما آمار گرفتن در 262 نقطه مردم مظاهرات بسیار گسترده ای را داشتن. او توانمندی را شاهزاده رضا شاه پهلوی ندارن، اما این حرکت ها خود جوش است، از باعث فقر اقتصادی، فساد گسترده، نبود آزادی بیان، نبود آزادی زن و این مسائل باعث ازی شده که وضعیت به او حالت کشانده شود که امروز ایران در یک لبه پرتگاه قرار گرفتن. یعنی اگر نتانن وضعیت را به شکل درستش مدیریت بکنن، احتمال سقوطش می رود.
مشکلی که در اواخر ایجاد شد که بعد از امی تظاهرات هم آغاز شد و ای بود که در بازار اسعار نارضایتی زیاد شد و نرخ پول ایران دفعتاً پایین آمد، باز هم در مقابل دلار با وجودی که قبلا هم بسیار زیاد پایین بود و از او کدام پایین تر شد. بعضی ها به این نظر هستند که شاید خروج مهاجرین افغان و یا حضور افغان ها در ایران هم سر بازار اقتصاد ایران یک تأثیر داشت و در بازار اسعارش مخصوصا تأثیر داشت. در این باره نظر شما چیست؟
ببینین، ایران در طول تاریخ بر سیاست مهاجرتیش بسیار غلط بوده و سیاست مهاجرتیش قسم عیار نکرده بود که بر رشد اقتصادیش تاثیر داشته باشن. یعنی شما سیاست مهاجرتی ترکیه را اگه با ایران مقایسه بکنین، یک کسی که در ترکیه مهاجرت میکنن میاین با همو پاسپورت خود توان حساب بانکی گرفته، خریدن خانه، گرفتن لیسانس دریوری و سایر امتیازات را باز کرده. در ایران یک افغان یک اکانت نمبر را نمیتونست باز بکنه در مدت، ولی با وصف از این هم که قدر محدودیتی وجود داشت، افغان ها به یک سرمایه انگفتی در ایران آمدن. یعنی مشترکن زیر نام تجار ایران و نام تجارای ایرانی شرکت باز کردن، سرمایه گذاری کردن در بخش نفت، در بخش گاز، در بخش صادرات و واردات مواد غذایی، مواد شوینده و حتی در بخش های ساختمانی سرمایه های انگفت را آوردن. با این سیاست خود که اینا افغان ها را بدون تفکیک کردن که کیها سرمایه گذاری کرده، کیها توانمندی اقتصادی دارن، همه را به یک شلاق زدن، از ایران بیرون کردن که باعثی رکود اقتصادی بسیار فاحش به خصوص در مناطقی که افغان ها قابل محسوس بودن. نیروی کار کاهش پیدا کرد، نیروی کار مجرب و نیروی کار توانمند در ایرانی ها از دست دادن، سرمایه افغان ها را از دست دادن، افغان ها مجبور شدن سرمایه های خود یا به طرف دبی و یا به طرف ترکیه و یا دوباره به طرف افغانستان انتقال بدهد. دل واقعیت امر ایست که این سر اقتصاد ایران و سر معیشت مردم تاثیر بسیار بسزایی داشت.
دکتر محمد هاشم دانش، کارشناس حقوق و روابط بین المللی بود که در مورد حالات ایران صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه اورگ بخوانید و بشنوید. همچنان به فیسبوک رادیو آزادی مراجعه کنید. در آنجا هم برنامه های ما به طور مکمل به نشر می رسد.
بیشتر از خبر،
شماری از باشندگان شهر کابل می گویند که با وجود اعلام آغاز و افتتاح پروژه های مختلف برق از سوی حکومت طالبان، هنوز هم با کمبود شدید برق روبروند. با گفته آنان در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند، وضعیتی که به باور آنان با وعده ها و اعلان های رسمی طالبان همخوانی ندارد. این در حال است که به تازگی شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان از افتتاح پروژه به ارزش نزدیک به 3 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. انجینران بخش برق میگویند که این پروژه ها مفیدند، اما در کوتاه مدت نمی توانند مشکل کمبود برق در افغانستان را حل کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش از سنا کاکر میشنوید.
در حالی که حکومت طالبان هر از گاهی افتتاح و بهره برداری پروژه های مختلف برق در ولایات مختلف افغانستان را اعلام می کنند، باشندگان شهر کابل می گویند که با وجود اعلام این پروژه ها در زندگی روزمره‌شان هیچ تغییر احساس نکردند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند که در یک شبانه روز تنها حدود 3 تا 4 ساعت برق دارند و این وضعیت مشکلات جدی را برایشان به وجود آورده است. بهزاد باشنده منطقه ارزان قیمت شهر کابل بر رادیو آزادی گفت:
ما روز میشتیم که پروژه افتتاح شد، این پروژه را برداری سپرده شد، مگم هیچ فایده شد ندیدیم. هنوز پرسه برق روز بر زیاد میشه و 1 ساعت یا 2 ساعت 24 ساعت ما برق داریم. تمام کارهای ما به مشکل برو است.
خاطره باشنده منطقه کارتینه و شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در چند روز بیخی برق خراب شده، اگرچه دولت چندین پروژه را به خاطر تولید و توزیع برق گرفته و قرارداد با چندین شرکت خصوصی امضا کرده، اما تا بالا کدام فایده‌اش ندیدیم و از برق مستفید نشدیم.
این شکایت ها در حال مطرح می شود که شرکت برشنای تحت کنترل طالبان از افتتاح 3 پروژه برق به ارزش 2.67 میلیارد افغانی در کابل خبر داده است. عبدالباری عمر، رئیس اجرایی این شرکت، روز پنجشنبه 8 جنوری در صفحه X خود نوشته است که این پروژه ها شامل احداث دستگاه تولید برق خورشیدی با ظرفیت 34 مگاوات، ساخت سبستیشن با ظرفیت 126 مگاوات امپیر و لین انتقالی 220 کیلووولت می باشد. به گفته او در جریان 1 سال گذشته تفاهم نامه های برزش بیش از 1200 مگاوات برق از منابع داخلی امضا شده که شامل استفاده از زغال سنگ، آب، باد، گاز و انرژی آفتابی است. همچنان به تاریخ 6 جنوری شرکت برشنای تحت کنترل حکومت طالبان اعلام کرده بود که دستگاه تولید برق آفتابی سروبی با ظرفیت 22.75 مگاوات را به بهره برداری سپرده است. با این حال انجینران امور برق اما باور دارند که این پروژه ها در کوتاه مدت نمی تواند مشکل کمبود برق در افغانستان را حل کند. صدیق الله حبیبی، یکی از آنها، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
دا پروژه د تخنیکی لحاظ د خلکو مشکل،
این پروژه ها از نظر تخنیکی نمیتواند مشکل مردم را در زمان کوتاه حل کند، چون هر پروژه از زمان تکمیل شدن تا و بهره برداری سپرده شدن به یک مدت معین نیاز دارد. تا زمانی که این پروسه تکمیل نشود مشکل برق مردم حل نخواهد شد. برای حل این مشکل یگانه راه این است که برای تطبیق چنین پروژه ها تلاش بیشتر صورت گیرد تا در کنار برق وارداتی تولیدات داخلی نیز افزایش یابد.
پیش از این نیز باشندگان ولایت های مختلف کشور به ویژه در فصل زمستان بارها از نبود و کمبود برق شکایت کردند. قابل یادآوری است که مشکل کمبود برق در افغانستان تنها به حکومت فعلی محدود نمی شود و این چالش از زمان حکومت های جمهوری پیشین نیز وجود داشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP در سال 1402 اعلام کرده بود که سکتور برق افغانستان با چالش های بزرگ روبرو است، از جمله دسترسی محدود به برق در مناطق روستایی و وابستگی گسترده به برق وارداتی. بر اساس معلومات اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار، حدود 80% برق مورد نیاز افغانستان از کشورهای همسایه تامین می شود، موضوعی که افغانستان را در برابر قطع و کاهش برق آسیب‌پذیر ساخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نثار همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید از صحت کامل برخوردار باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های عزیز و محترمتون سپری کنید. خوش آمدید میگم همه شما خوبان و عزیزان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من سحر پوپالزای. عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم در مورد ترس و راهکارهای غلبه بر ترسهای منفی بحث کنیم. پس امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان با اشتیاق کامل صنف امروز را در کنار ما آغاز کنین و مطالب را به شکل درست تعقیب کنین و من تا پایان صنف تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در قدم نخست بیاین که یک تعریف کوتاه و مختصر از خود مفهوم ترس داشته باشیم تا بیشتر با فرآیند آشنا شویم. خب عزیزان دل، باید بگویم که ترس عبارت از یک عکس العمل در مقابل خطر واقعی مثل ترس از بلندی، ترس از یک حیوان وحشی، ترس از تاریکی، ترس از سرد و برق و غیره می باشه. خب فرد می فهمه که فردی که به این اختلال مبتلا هست می دونه که ترس و کدام پایه اساسی و منطقی نداره، ولی در مقابل قادر به رفع این ترس نیست. خب امی فرد می فهمه که محل مسدود به او کدام مصیبه جدی را و یا هم کدام آسیب خاص را نمی رسانه و در عین حال از بودن در چنین محل همچنان دچار ترس است. خب هرگاه این نوع ترس شدت پیدا کنه و دائم فرد را مشغول کنه و بالای روابط اجتماعیش، بالای مسئولیتهایش، بالای کارهای روزمرهش تاثیر بگذاره و در کل فرد از انجام دادن کارهای روزمرهش باز بداره، پس در این حالت است که پیدایش اختلال عصبی را در یک فرد نشان میده. یعنی دیگه فرد دچار یک اختلال عصبی شده. خب شاگردان عزیز، باید داشته باشین که ترس ها همواره منفی نیستن و یا هم ترس ها همواره احساسات منفی نیستن، بلکه بعض اوقات ترس ها میتونه که مثبت باشن و حتی ترس ها میتونه که من حیث یک معرک سازنده عمل کنه و ما را از مواجه شدن با خطرات آگاه بسازه و ما را کمک کنه تا از خطرات دوری کنیم. اما اگر امی ترس ها بیش از حد باشن و بی دلیل باشن، پس در این صورت باعث ایجاد اختلالات روانی مانند استراب، استرس در یک فرد میشه. خب شکرزار عزیز، باید بگیم که ترس ها در موقعیت های مختلف به میان میاد. مثلا موقعیت های خطرناک، به طور مثال مواجه شدن با حیوانات وحشی و یا هم حوادث طبیعی که یک چیز طبیعی است که همه افراد در تو حالت ها می ترسن. موقعیت بدی عبارت از شکست و یا هم عدم موفق شدن. به طور مثال شما من هست یک شاگرد، شاید بیشترین اوقات از چیزی که بترسین به طور مثال ناکام شدن در امتحان باشه و یا هم عدم موفقیت در کار. و مورد بعدی عبارت از ناشناختنی ها. ناشناختنی ها یعنی عدم آشنایی با محیط و شرایط جدید. این تو یک محیط و شرایطی که امروشان آشنا نمی باشیم، بعض اوقات همچنان می تانه که ترس در وجود ما ایجاد کنه. و آخرین مورد همچنان می تانه تجربیات منفی گذاشته باشه. مواجه شدن با خاطرات بعد و تجربات بعد گذاشته همچنان می تانه که باعث ایجاد حس ترس، ایجاد حس ترس منفی در یک فرد شوه. خب عزیزان دل، حالا سوال مهم ای است که چگونه میتونیم با ترس های خود مقابله کنیم؟ باید بگویم عزیزان دل که مقابله با ترس نیازمند رویکردهای مختلف است که میتوان با شما کمک کنه که احساسات خود را بهتر کنترل کنین و بهتر بهبود بدین به احساساتتان. خب دیجا ما قصد داریم که بعض از روش ها و بعض از راهکارهای ساده و اساسی را به خاطر مقابله با ترس های منفی با شما معرفی کنیم. خب اولین راهکار عبارت از شناسایی ترس هست، یعنی شناسایی ترستان. خب برای مقابله با ترس اول باید بفهمید که از چی چیزها شما می ترسین و اگه بتونین که بنویسین که درس هایتون چی هست و سعی کنید که درست بفهمین، درست فکر کنین و تفکر کنین که چرا این درس ها براتون اینقدر مهم است. تو مثال شما چرا نمیتونین در یک جمع صحبت کنین؟ خب درست اگر تفکر کنین شاید به خاطر این است که یک تجربه بعد در گذشته داشتین، شاید در گذشته در صنفتون شما در یک بحث اشتراک کردین و دفعتاً مورد انتقاد قرار گرفتین و یا هم مورد تمسخر چند تا از همصنفیاتون قرار گرفتین. به این دلیل شما فعلا قادر به این نیستین که در یک جمع بزرگ سخنرانی کنین، چون میترسین که خدای نخواسته امی تجربه گذاشته، خدای نخواسته دوباره تکرار نشه و شما دوباره مورد تمسخر و یا هم انتقاد قرار نگیرین. باز به این دلیل شما اعتماد به نفس کافی ندارین و نمیتونین که در یک جمع بزرگ صحبت کنین. خب در این وقت به لحظات فکر کنین که موفق به غلبه به درس هایتان شدین و از این لحظات الهام بگیرین. خب این کار با شما کمک میکنه تا کنترل رو بیشتر بر احساسات منفی خود داشته باشین و کمتر از درس هایتان چی کنین؟ فرار کنین. پس شناسایی ترس اولین قدم برای مبارزه و یا هم غلبه کردن بر درس های منفی است. راهکار بعدی عبارت از مواجه تدریجی هست. خب مواجه تدریجی چی هست؟ عزیزان دل، مواجه تدریجی یک روش مؤثر برای کاهش ترس است. خب در ابتدا شما باید ترس های را شناسایی کنین که امواره در زندگیتون وجود داره و لست از این ترس ها را تهیه کنین. سپس به آرامی و مرحله به مرحله به هر مورد این لست مواجه شوین. یعنی از موقعیت کم خطر میتونید که شروع کنید و با تدریج با مواردی که احساس میکنید سخت‌تر است و دشوارتر از براتون میتونید که با یار روبرو شوید. به طور مثال اگر از صحبت کردن در یک جمع میترسید، میتونید که اول شروع کنید از صحبت کردن با یک دوست نزدیکتون و بعد میتونید که با یک جمع کوچک مثلا صحبت کردن با جمع فامیلتون میتونید که برین. با تکرار اینمی مواجهه ها و تقویت مثبت پس از هر بار شما این با شما کمک میکنه که ترسایتون کاهش پیدا کنه و اعتماد به نفس بیشتر پیدا کنین. پس با تکرار کردن اینمی کار و مواجه شدن با ترسایتون مرحله به مرحله شما چی میشین؟ آیسته آیسته اعتماد به نفستون بیشتر میشه و شما آیسته آیسته دیگه بالای درس های منفی تان توانای غلبه کردن پیدا میکنین که مواجه شدن تدریجی راهکار دوم به خاطر غلبه بر درس های منفی بود. خب راهکار سوم عبارت از چی؟ از زندگی در زمان حال. متوجه باشین شاگردان عزیز و گرانقدر که راهکار یکی از مهمترین راهکار و یکی از بهترین راهکار به خاطر غلبه کردن بر درس های منفی است. خب زندگی در زمان حال به معنی تمرکز به لحظه های جاری و عدم نگرانی در باره گذشته و یا آینده است. خب با این با شما کمک میکنه که احساس ترس و استرس در خودتون کاهش بدین. عزیزان دل، اگر متوجه باشیم بسیاری از ترس های ما به دلیل اتفاقات است که اصلا به وقوع نپیوسته و اصلا اتفاق نیفتیده. به طور مثال ما شاید همیشه فکر کنیم که اگر ناکام بونیم چی خود شد، اگر نتونیم که پروژه که در یک وقت معین تعیین شده، اگر نتونیم پروژه خود در یک وقت معین نتعیین شده خلاص کنیم چی خواهد شد. خب عزیزان دل، من توصیه میکنم براتون که تلاش کنین بیشتر به خاطر آینده منفی نگری نکنین و بر حال تمرکز کنین. با آگاهی از زمان حال شما از افکار منفی درباره آینده دوری کرده و میتوانید احساسات خود را در لحظه آن تجربه کنید و بهتر مدیریت نمایید. این تمرکز همچنین با فعالیت های مانند متشن یا هم تمرینات تنفسی و ایجاد آرامش و کاهش تنش‌های جسمی و روحی به شما کمک میکنه. به ترتیب با کنترل احساسات و کاهش نگرانی ها میتوان بر ترس هایتان غلبه کنین. خب روش بعدی عبارت از روش حمایت اجتماعی است. خب روش حمایت اجتماعی عزیزان دل یعنی داشتن ارتباطات مثبت و خوب با دیگران و استفاده از حمایت افراد در مواقع سخت. خب وقتی شما درباره ترس هایتان با دوست هایتان که برایشان اعتماد دارین و یا هم با اعضای خانوادتون بحث میکنین، شما شاید متوجه شدین که دیگه احساس تنهایی نمیکنین و میتونه که با شما کمک کنه احساسات منفی را در وجودتان کمتر تجربه کنین و همچنان میتونه گپ زدن و یا هم حرف زدن با دیگران باعث استفاده از تجربیات آنها شوه. خود در واقع میتونه گفت که گفتگوها با فامیل و یا هم با دوستانتان نه تنها با شما احساس آرامش میده، بلکه شاید راهکارهای اساسی و مهم و به خاطر مقابله با ترسهایتان برتان پیدا کنه. علاوه به این داشتن افراد که در کنار شما هستند با شما حس اطمینان میدن و به این صورت شما چی میکنین؟ میتونین که بهتر روی ترسهایتان مدیریت داشته باشین و با ترسهایتان بالای ترسهای منفیتان غلبه کنین. خب همچنین باید داشته باشین عزیزان دل، تفکر مثبت، استفاده از تکنیک های تنفسی که ما در چندین جلسه در موردش بحث کردیم و من مطمئن هستم که شما عزیزا با بعض از این تکنیک ها فعلا دیگه آشنا هستین. استفاده از این تکنیک های تنفسی، فعالیت های آرام بخش مانند یوگا، مانند ورزش و در نهایت اگر وضعیت بسیار دشوار بود مراجعه به روانشناسان بهترین کارهایی هستند که با شما کمک میکنن با ترس‌های منفی و غیر ضروریتان مقابله کنین. خب در نتیجه باید بگویم که مقابله کردن با ترس‌ها نیازمند یک فرایند و شناخت تکنیک‌های متفاوت میباشه. شناسایی و درک ترس‌ها، مواجهه تدریجی با ترس‌ها، تمرکز بر زمان حال و استفاده از حمایت اجتماعی میتونه به شما کمک کنه تا بر احساسات منفی و ترس‌های منفیتان غلبه کنین. با بکارگیری این روش‌ها نه تنها شما ترستان را کاهش میتین، بلکه اعتماد به نفس و حس کنترل بیشتر از زندگیتون پیدا میکنین و در نهایت یادگیری از این تجربیات و تقویت ارتباطات اجتماعیتون میتونه به بهبود کلی کیفیت زندگیتون منجر شوه. و باید داشته باشین عزیزان دل که همواره ترس ها منفی نیستن و بعض اوقات ترس ها من حیث یک محرک مثبت با ما کمک میکنه تا از خطرهای جدی دوری کنیم. پس ما باید چی باشیم؟ قادر به تفکیک و مدیریت ترس های ما باشیم و بتونیم که تفکیک کنیم که کدام ترس ما منفی است و کدام ترس ما بی‌دلیل و بی‌موجب و غیر ضروری و در کل ترس منفی است و کدام ترس ما ترس مثبت است. خب عزیزان دل، ای بود موارد امروز و در پایان صرف مثل همیشه شما یک فعالیت داریم. ما از شما از رو میخواییم که در یک کتابچه‌تان 3 تا 5 ترس تانه که همواره در ذهنتان است و همواره شما تجربهشون میکنین ایره بنویسین و سپس در پهلوی امی هر ترس تان 2 و یا هم 3 هدف مثبت مرتبط به او را و یا هم امید مرتبط به او را ذکر کنین و اگر فرصت داشتین، اگر چانس داشتین در مورد این ترس ها و امیدهایتان با یکی از اعضای خانواده و یا هم میدونین با یکی از دوستانتان چی کنین بحث کنین. خب عزیزای دل، این فعالیت به شما کمک میکنه تا ترس هایتان را بهتر شناسایی کنین و با احساسات مثبت‌تر درباره آنها برخورد کنین و همچنین شریک کردن این ترس ها و امیدها حس همدلی و ارتباطات مثبت میان شما و دوستان و اعضای خانوادتان تقویت میکنه. خب عزیزان دل، آهسته آهسته رسیدیم به پایان برنامه ما و وقت برنامه هم پوره است. درس امروز ما در همینجا به پایان میرسه. امیدوار هستم موضوعات امروزی با شما خسته کن نبوده باشه و دلچسب بوده باشه و مفید تمام شده باشه. تا یک بار دیگه ما با یکی دیگر از موضوعات سلامت عاطفی در خدمت شما ناظرینان و خوبان قرار میگیرم. همه شما خوبان و ناظرینان را به علای پاک و بی نیاز میسپارم. فراموش نکنید که فعالیتتان را انجام بدین. متوقعی اوقاتتان خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نصر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید صحت و سلامت باشید. خوش آمدید میگم همه شما عزیزان و خوبان را به یکی دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با من صاحب بازی. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، قسمی که در جریان هستید ما جلسه 13 را به اتمام رساندیم و بعد از این باید بگویم که موضوعات درسی ما جالبتر و دلچسبتر شده میره. خب امروز قصد دارم روی یکی از اختلالات شایع در جهان یعنی استراب بحث کنیم. پس از همه شما عزیزان تقاضا من هستم تا پایانتون در کنار ما باشین و من تنها نگذارین. خب عزیزان دل بین که در قدم نخست روی خود استراب بحث کنیم و با این مفهوم بیشتر آشنا شویم و بدانیم که استراب چگونه در یک فرد به وجود میاد. خب باید بگویم که استراب یک حالت عاطفی است که شامل احساس نگرانی، ترس و تنش میباشه. خب عزیزان دل، این حالت میتوانه به دنبال استرس های روزمره ما و یا هم به دلایل دیگر مانند عوامل ژنتیکی، محیطی و یا هم روانی در یک فرد به وجود بیاید. خب استراب میتوانه به صورت موقت و در پاسخ به رویدادهای خاص ایجاد شود و یا هم به یک وضعیت مزمن تبدیل شود که نیاز به درمان دارم. خب باید داشته باشین عزیزان دل که استراب دارای علائم خاص و متفاوت است که این علائم شامل افزایش ضربان قلب، تنگی نفس، افکار منفی و در کل مشکل در تمرکز می باشد. خب شاگردان عزیز، باید بگیم که استراب یک واقعیت زندگی است و یکی از اختلالات هست که بسیاری از افراد در موقعیت‌های سخت با او روبرو می شود و بهترین کار به خاطر مقابله با استراب مدیریت و کاهش احساس منفی است. خب ما به خاطر مقابله با احساس نیاز به آشنایی با بعض از تکنیک ها و روش ها و یا هم راهکارها داریم که باید با راهکارها آشنا باشیم تا بتوانیم در موقعیت های سخت استراب را چی کنیم در زندگی ما و یا هم در وجود ما کنترل کنیم و مدیریت داشته باشیم و در کل احساس منفی را در وجود ما کاهش بدیم. خب در ادامه صنف ما میپردازم به معرفی بعض از راهکارها و بعض از روشها به خاطر چی؟ به خاطر مدیریت و کاهش استراب در زندگی ما. پس مهمترین سوالی است که چگونه میتونیم استراب را در زندگی خود مدیریت کنیم. خب عزیزان دل، به خاطر مدیریت کردن استراب در زندگی اولین راهکار عبارت از هدف گذاری است. هدف گذاری روی کاهش استراب میتوانه به عنوان یک ابزار موثر تاثیر بسزایی داشته باشه. خب با تعیین اهداف مشخص و قابل دستیابی افراد از کنترل و هدفمندی بیشتر را تجربه میکنه که خود میتوانه به کاهش احساس بی‌ثباتی و سردرگمی در فرد کمک کنه. خب این فرایند به افراد کمک میکنه تا توجه خود را متمرکز کنن و از درگیر شدن با افکار منفی و اضطراب‌آور جلوگیری میکنه. همچنین دستیابی به اهداف کوچک و مرحله‌ای میتونه موفقیت و انگیزه را در یک فرد افزایش دهد و افراد را به در مسیر پیشرفت نگه داره. خب در نهایت این هدف گذاری نه تنها به کاهش استراب کمک میکنه از ایزای دل، بلکه میتونه با بهبود کلی سلامت روانی و افزایش رضایت زندگی چیکنه منجر شوه. خب پس هدف گذاری نخستین گام و یا هم بهترین روش به خاطر چی است؟ مدیریت، کنترل و در کل کاهش استراب در زندگی هست. روش بعدی برای مدیریت استراب و کاهش استراب استفاده و یا هم کم کردن استفاده از کافئین می باشد. خب متوجه باشین عزیزان دل، کاهش کافئین در زندگی می تواند تاثیر مثبت بر استراب داشته باشد. کافئین یک محرک است که می تواند به افزایش ضربان قلب، تنش عضلاتی و احساس برقراری در یک فرد منجر شوه. خب تمامی این عوامل ممکن هست اضطراب را چی کنه؟ در یک فرد زیاد کنه. خب با کاهش مصرف کافئین افراد می توانند که احساس آرامش بیشتر داشته باشند و خواب بهتر داشته باشند که هر دوش بدون شک به کاهش سطح اضطراب در وجود یک فرد به اندازه کمک میکنه. خب همچنین این باید بگویم که کم کردن کافئین میتونه به تعادل بهتر در عملکرد سیستم عصبی شما کمک کنه عزیزان دل و احساس کنترل بیشتر بر روی واکنش‌های جسمی و احساسی ایجاد کنه. خب در نهایت این تغییر میتونه به عنوان بخش از یک استراتژی کلی برای بهبود سلامت روان و کاهش استراب مورد استفاده قرار گیره. خب باید بگم که خواب کافی نیز از جمله ابزار مؤثر برای کاهش مدیریت اضطراب در زندگی هست و اگر شما شاگردان عزیز از جمله افراد هستین که شب تا دیر بیدار میمانین و روزها هم وقت بیدار میشین پس خبر خوش براتون نداریم چون که شما بیشتر در معرض ابتلا به اضطراب قرار دارین. خب متوجه باشین شاگردان عزیز که خواب کافی نقش و بسزایی در مدیریت اضطراب داره. کم بود خواب میتوانه به افزایش سطح استرس و اضطراب منجر شود. زیرا خواب ناکافی بر عملکرد مغز و توانایی فرد در پردازش احساسات و مدیریت و واکنش ها تاثیر منفی میگذاره. خب در واقع خواب مناسب به تنظیم حالت های روحی و ایجاد حس آرامش در افراد کمک میکنه و به فرد امکان میده تا با چالش های روزمره به شکل موثرتر روبرو شود. خب همچنین خواب کافی میتونه به تقویت سیستم ایمنی بدن و بهبود توانایی فرد در مقابله با فشارهای روانی کمک کنه. خب بنابراین تضمین خواب کافی میتواند مدل از پیشگیری و درمان اضطراب محسوب شود. در کنار این روش مؤثر دیگر برای مدیریت اضطراب اجتناب از محرک ها هست. خب اجتناب از محرک ها با چی معنا عزیزان دل؟ اجتناب از محرک ها به معنای شناسایی و کاهش تاثیر عامل هست که باعث افزایش اضطراب میشه. برای این کار در قدم اول شما باید محرک ها را شناسایی کنین و سپس زمان تماس با آنها را محدود کنین. مانند کاهش استفاده از رسانه های اجتماعی که ممکن است اضطرابتان را بیشتر کنه. امروز رسانه های اجتماعی قسم شده که بسیاری از جوان ها متعاد از شده و می اخبار بی اساس، اخبار دروغ و اخبار منفی یک تاثیر منفی را روی ذهن جوانان میگذاره و باعث زیاد شدن احساسات منفی از جمله استرس و استرس در افراد میشه. خب همچنین با تنظیم محیط دان بگونه که کمتر در معرض این محرک ها باشین و استفاده از تکنیک های بخاطر مقابله با این محیط مانند تنفس عمیق و یا هم میتونه که متشن باشه میتونه با شما احساس آرامش رو بیشتر بده. خب پیشبینی موقعیت های اضطراب‌آور و آماده سازی برای آنها نیز یک روش مؤثر می باشه. در کنار این گرفتن حمایت اجتماعی، صحبت کردن با دوستانتان و خانوادهتان در مورد احساساتتان و مدیریت بهتر اضطراب کمک میکنه. خب در نهایت مواجهه های تدریجی با محرک ها نیز میتونه با شما کمک کنه تا واکنش های خود را کنترل کنید و به تدریج و آهسته آهسته با آن عادت کنید. خب عزیزان دل بیاد داشته باشین که ورزش یکی دیگر از موثرترین روش ها برای مدیریت اضطراب است. خب فعالیت های بدنی منظم به تولید اندروفین که به عنوان هورمون خوشحالی شناخته میشه کمک میکنه و فعالیت های منظم باعث میشه که هورمون اندروفین را بدنتون تولید کنه و همین میتونه باعث ایجاد احساسات مثبت در بدن شما و افزایش احساسات مثبت شه. خب ورزش همچنین با کاهش تنش عضلاتی، بهبود خواب و افزایش اعتماد به نفس در وجود شما منجر میشه. علاوه بر این ورزش میتونه فرصت به خاطر تفریح و به خاطر ایجاد ارتباطات مثبت با دیگران چیکونه فراهم کنه یک فرصت برتون بده. خب انواع فعالیت ها از جمله پیاده روی، دویدن، یوگا و تمرینات تیمی می تواند به کاهش فشار روانی و بهبود خلق و خوی افراد کمک کند و به طور کلی باید بگویم که شامل کردن ورزش در برنامه روزانه تان می تواند به بهبود سلامت روان و کاهش سطح اضطراب، استرس و دیگر احساسات منفی کمک کند. پس در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که مدیریت استراب نیازمند رویکرد جامعی و چند جانبه است که شامل ترکیب از تکنیک های مختلف میشه. خواب کافی، کاهش کافئین در استفاده کافئین در زندگی، ورزش منظم، تمرینات متشن و تنفس های عمیق و همچنان مهارت های مدیریت زمان همگی ابزار مؤثر هستند که می تواند به کاهش سطح استراب در فرد کمک کند. خب همچنین ارتباط اجتماعی و تکنیک های شناخت رفتاری می تواند نقش مهمی در بهبود سلامت روان شما را ایفا کند. خب با ایجاد تغییرات مثبت در سبک زندگی و استفاده از این روش ها افراد می تواند کنترل بیشتر بر اضطراب خود داشته باشند و با آرامش روانی و کیفیت زندگی بالا دست بیابند. خب عزیزان دل، این بود موضوعات درس امروز و قسم ارز شما یک فعالیت دارین که فعالیت به نام جدول شناسایی و مدیریت استراب یاد میشه. خب ما از شما میخوایم که در این فعالیت دو جدول را چی کنین؟ تنظیم کنین که در جدول اول 3 تا 5 عامل که شما را مضطرب میکنه، یعنی با اثر ایجاد استراب در شما میشه، مانند فشار امتحانات و یا هم رابطه اجتماعی دانه نشته کنید. سپس در جدول دوم برای هر یکی از این عوامل یک یا دو راهکار مؤثره برای مدیریت آنها پیشنهاد کنید. مثلا چگونه بر فشار امتحانات غلبه میکنید و یا هم چگونه با روابط اجتماعیتان بهتر کنار میایین. خب عزیزا، ادبی فعالیتی است که با شما کمک کند تا اضطرابتان را بهتر درک کنید و راهکارهای مدیریت او را بیشتر شناسایی کنین و بیشتر با آنها آشنا شوین. خب عزیزان دل، آهسته رسیدیم به پایان برنامه و ما ناگزیر به خدافظی از شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که مطالب امروز براتون خسته کن تمام نشده باشه و مفید تمام شده باشه و از درس امروز خسته نشده باشین. تا یک بار دیگه ما صاحب و بازای با یکی از موضوعات جدید در خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. متوقع اوقاتتان خوب و خوش. خدا نگهدارتان عزیزان.